بسم الله الرحمن الرحیم.
القاعده که میکنن اینم بسیار قدیمی است که آقا هر چی توی دنیاست دنیوی است، هر چی که تو عالم طبیعت اتفاق میفته طبیعی است و نمیتونه ماورا طبیعی باشه و تابع حکومت علت و معلول های مادی و طبیعی است. بالاخره پیغمبر توی عالم بوده، وحی هم توی این عالم شده. تو همین عالم طبیعت شما میگید خدا با این پیامبران حرف زده، خب دیگه اون حرف و اون حرف زدن پس یک امر طبیعی است، نه ماورا طبیعی، چون توی عالم طبیعت اتفاق افتاده و تابع علت و معلول های عادی و مادی و طبیعی است، مستثنا از نظام علیت که نیست. نظام علی استثناء بردار نیست. تمام حوادثی که در این دنیا اتفاق میفته از جمله نبوت انبیا و بعثت رسولان، همه اینا محکوم این نظام تأثیر و تأثیر مادی است، تابع وقایع اتفاقیه و هر چی که در عالم ماده اتفاق میفته مادی است. خب از قبل به انبیا میگفتن اینایی که شما میگید حرفای خداست و از عوالم فراماده و الهی آمده، اینا هم بشری است. شاعری یا دیوانه‌ای، مجنونی یا جنزده‌ای یا کاهنی حالاتی داری و از این قبیل، یا دروغ میگی اساساً کلاهبرداری، چون تبیین غیر بشری الهی فرامادی نمیتونه داشته باشه وحی. حتی حالا اونایی که میگن آقا خدا رو قبول داریم، حرف زدنش رو قبول نداریم، الله باشه خالق اما شارع نباشد، خدا متکلم نباشد، کلام الله حقیقتا نباشد، مجازن بله، مجازن خیلی ها هر کس حرفای شاعرانه و معنوی حرفا میزنه او هم میتونه بگید این هم کلام خداست. خب اگر این نوع شعور و آگاهی که ازش تعبیر میشه به نبوت، این به دستاوردنی نیست، تجربی آموزشی مدرسه ای اکتسابی نیست. وقتی میگیم این از حکومت وسائل عادی و ابزار مادی بیرون است، معنیش این نیست که تابع نظام علی نیست. درسته که هرچه که در عالم طبیعت اینجا ظهور و بروز طبیعی دارد به یک معنا طبیعی و مادی میشه، یعنی ظهور مادی هم پیدا میکند، اما معنیش این نیست که جز این ظهور مادی و تابعیت از قوانین مادی و بشری چیز دیگری نیست. اصلا شما فرمایید میگید که هرچه که تو عالم طبیعت، خب طبیعی است دیگه، فراطبیعی نیست. اصلا جواب اول اینه که خود طبیعت، کل طبیعت طبیعی نیست، یعنی کل طبیعت تکیه داده به ماوراء طبیعت. هر چه که تو این عالم ماده ظهور میکنه، ظهور مادی تابع قوانین مادی است، هم ماده هم مادی هم قواعد مادی، همه اینا تکیه داده به قواعد فرامادی. کل علت و معلول های مادی همه رو هم دیگه معلولند برای علت و علتهای غیر مادی. بنابراین اگر امر ماوراء طبیعی در عالم طبیعت ظهور میکنه مثل نبوت و وحی، معنیش این نیست که این بر ساخته طبیعت است، منشأ طبیعی و مادی و بشری داره. معنیش اینه که این ظهور طبیعی و بشری هم دارد. هرچه این پایینه، صورت حقیقیش اون بالاست. خزائن کل شیء، هر چی که در عالم ماده و در زمین و در این کهکشان‌های مادی است، مخزن اصلیش، منبعش در خداوند می‌فرماد که اندنا، پیش ماست، پیش خدا، یعنی فراتر از حوزه مادی، چون نه خدا مادی است نه پیش خدا یک مکان مادی است. بنابراین بله، وحی و رسالت و نبوت هم حتما معلوله، معجزات هم همینطورن، معلولن، علت دارن، اما خارق العاده ان، عادی نیستن، علتشون هم عادی نیست. وقتی علت فرامادی داره معنیش نیست که علت ندارد. خود این پیشفرض ماتریالیستی ایناست که هرچه که مادیست، هرچه که واقعیست باید مادی باشد، هرچه هم که مادیست علت فرامادی نباید داشته باشه. اصلا ماتریالیزم یعنی همین. با این نگاه که روشن نمیشه نبوت رو درک و تفسیر کرد. این که میگید هر حادثه‌ای باید علت عادی داشته باشه، اصلا به چه دلیل؟ هیچ برهانی برای این وجود نداره. تجربه هم به نفع این حرف نیست که نه با فلسفه نه اثبات نمیشه و نشده است و نمیشه که بشه که علت ها همیشه باید عادی و مادی باشن. ولی این که میگید وحی یا میگید معجزه، اینا استثناء از قانون علیتن چون مادی نیستن طبق تعریف شما و در این عالم استثنایی وجود ندارد و بنابراین وحی هم امر مادی است. هیچ برهانی بر این که معلول علت غیر مادی نداریم وجود ندارد. برهان برای نفی معلول بدون علت داریم، نه معلول به علت غیر مادی نفی بشود و علیت فقط مادی باشد. بنابراین اولا طبق این مبنا کاملا برهانی، قابل تبیین است، قابل توضیح، قابل استدلال. نبوت درسته که یک امر عادی نیست، خارق العاده است، علت داره، علتش هم در متن دستگاه آفرینش است، اما او علتش هم خارق العاده است و مادی نیست. و با همون برهانی که وحی و نبوت اثبات میشه، خارق العاده بودنش هم اثبات میشود. و همطور که معجزات استثنایی از یک قاعده کلی و علیت نیست، بلکه نوع علت و علیتش یک سطح بالاتری است و متفاوته، اعجاز هم مثل نبوت اینها و وحی اینا معلول هستن، علت دارن، اما عادی نیستن، طبیعی نیستن، مادی نیست و هیچ برهانی علیه امور خارق العاده وجود نداره. اما باید تحقق امور خارق العاده رو البته باید اثبات کرد. لذا میبینید که اون چیزایی که خیلی به اصطلاح اشکالات ادعا میشه، اینا اشکالات مدرن و پست مدرن به وحی و نبوت و این حرفاست و اینا در عالم سنت پذیرفته بوده و مدرنیته نه و اینا، این دقیقا این اشکالات شبه اشکالاتی که اشکالات شبه منطقی که به مقوله نبوت، وحی، پیامبری، عصمت اینا میشه، هیچ کدوم تازه نیست و تقریبا امهات همه اینا اصولش در خود قرآن بهش اشاره شده و در طول این قرنها و هزار و اندی سال به اینا پرداخته شده با ادبیات‌های مختلف. این حرفا رو کسانی تو همین 20 سال اخیر بر اساس همین ترجمه‌های بدون ارجاع، بدون رفرنس از الهیات مسیحی علیه قرآن، علیه نبوت، تحت عنوان اشکالات جدید بی سابقه به مدرن، تعابیر و کلماتش رو گاهی عوض کردن ولی چیز تازه‌ای بر اونها نیفزودند. از جمله اینکه پیروان انبیا مدعی‌اند که یک فلسفه وحی و نبوت ضرورت حل اختلافات بشر بوده که بشر اختلافاتش در مسائل مختلف جز از این طریق قابل حل نیست و ضرورت بعثت انبیا از جمله موارد همینه، عللش نیاز ما، نیاز بشر به دین. و بعد این اشکال که مگر بعد از ارسال وحی و نبوت انبیا اختلافات تمام شده؟ وقت اختلاف بین خود پیروان ادیان شده، اختلاف در خود دین شده. بنابراین این که میگید فلسفه نبوت از همون ابتدا تا ابد یکیش حل و رفع اختلافات بشره، این تحقق پیدا نکرده. اختلافات قبلا بر سر ثروت و قدرت و اینها بود، حالا اختلافات دینی و مذهبی هم اضافه شد، نه اینکه اونها حل بشه. مگر وقتی یه چیزی برای کاری میاد و مخاطبش یک موجود مختار است، ما اگر با اون نسخه و دستور العمل اعتنا نشد و بنابراین اون مشکل حل نشد در یک حوزه ای، در یک محدوده ای، معنیش اینه که اساسا اون تحفه چندان تحفه نبوده و کارکردی نداشته و عبس بوده و فلسفهش محقق نشده. مثل اینکه بگید که اگر طبابت و پزشکی واقعا مفید و مؤثر بود، فلسفهش سلامت بشره، پس این همه بیمار و بیماری ها چیست؟ آدمایی که در اثر بیماری ها میمیرن اینا چیه؟ پس چون همه همیشه به طور مطلق سالم نیستن، معلوم میشه که فلسفه پزشکی و طبابت که حفظ سلامت انسان هست تحقق پیدا نکرده، بنابراین فلسفه ای نداره و اصل پزشکی بی خود من درآوردیست. خب جواب اینه که اگر به نسخه طبیب حاذق درست عمل بکنیم همه و بعد در این حال انواع و اقسام بیماری های لاعلاج باشه، اونجا میتونی این نتیجه رو بگیری که به نسخه عمل شد ولی سلامتی اصلا حاصل نشد. پس یه مشکلی تو نسخه ممکنه باشه. اما اگر کسانی که به این نسخه عمل کردن به این نتیجه رسیدند و میرسند، اونایی که عمل نکنند یا ناقص و غلط عمل کنند به این نسخه انبیا، طبیعی است که به اون نتیجه نمیرسند. نمیتونی از این نتیجه بگیری که فلسفه نبوت بیهوده است و محقق نشده. هر جا به این نسخه هر کس، هر فرد یا جامعه به هر اندازه که عمل کرد اختلافاتش رفع شد. اگر اختلاف نظری بود با داوری وحی و درک درست عقلانی از وحی اختلافات حل میشه، یا اگر مواردی هم حل نشه باز خود وحی و قرآن گفته که در این موارد چه کنید که به خصومت و نزاع و خشونت منجر نشه. مواردی هم که مشکل نظری نیست، همه میدونیم که این عمل نباید انجام بشه ولی برای منافع و غرایز و خودخواهی ها و استکبار اون کارا رو میکنیم، خب باز اینجا هم با نسخه عملا مخالفت کردیم. طبیعی که فلسفه نبوت اینجا محقق نمیشه، چون نبوت آمده است که اطاعت شود، فهمیده شود. لذا این که میگید آقا وحی و نبوت برای رفع اختلافات بشر آمده و تنها راه حل همه اختلافات اساسی بشر است، این اختلافات پس چرا ادامه داره؟ مثل این که بگید که اگر طبابت، اگر علم، اگر ریاضیات، اگر منطق اینها اثر واقعی داشت، پس چرا آثار خلاف این رو هم داریم میبینیم؟ برای که تخلف کردید اونجا. هر جا از پزشکی تخلف بکنید فلسفه پزشکی اونجا محقق نمیشه. یا این که اگر واقعا همه انبیا اینا همه از یک جا و از یک خدا یک پیام بهشون رسیده، یک حرف دارن، پس این تفاوت‌هایی که هم در دستورالعمل‌ها و شرایع بعضی انبیا و ادیان هست، این تفاوت‌ها که گاهی به تعارض و تناقض هم ممکنه منجر بشه، اینا چیست؟ اصلا وقتی این همه انواع و اقسام ادیان و معنویت‌ها و مذاهب و عقاید و اینا رو می‌بینیم، روشنه که اینا از طرف یک خدا نیست و اینا یک حقیقت نیست. حالا گاهی همینا باز خلاف اینم میگن برای که از یک زاویه دیگه این نتیجه بگیرن که اینا وحی نیست، و او این که درست خلاف این در غرب گفتن، اینجا هم ترجمه میکنن بدون رفرنس، گفتند که اصلا کل معنویت ها، چه بت پرستی، چه مسیح پرستی، چه خدا پرستی، حتی شیطان پرستی، گوساله پرستی، چه پرستی، اصل پرستش یکیست و مهمم هم همونه. معنویت معنویته دیگه، از توحید و شرک و درست و غلط و حق و باطل در حوزه معنویت و عقاید و دینداری صحبت نکنید. پلورالیسم افراطی و تکثرگرایی و این که مفاهیم کلا نسبی است، بعد کم کم که اصلا اینا واقع نما نیست که شما اختلاف کنید که آیا این داره واقعیت رو میگه، این دین واقعیه الهیاتش یا اون یکی، نه اصلا بحث واقعیت بیرونی نیست. و از این قبل دو تا اشکال از دو موضع متعارض و متناقض، ولی هر دو با یک هدف که بگه وحی وحی نیست، اینها کلام خدا نیست. جواب هر دوش هم داده شده. اینکه چرا تفاوت‌هایی در میان بعضی از شرایع در ادیان مختلف ابراهیمی وجود داشته و داره، اگر حرف خداست چرا اساساً تغییراتی درش باشه؟ خداوند حقیقت و ثابت ازلی ابدی است، در خداوند از ناحیه او تغییر و تحول نیست. اما موضوع که انسان است، انسان یک موجود متحول و متغیر و گاه متکامل است. تکامل نوع انسان حتی در حوزه الهیات، همینطور در حوزه طبیعیات و تجربیات و تکنولوژی و اینها تدریجا اتفاق افتاده و میفته. اشکالی نداره که بگیم نبوت انبیا هم تدریج تکاملی داشته، یعنی پیامبر بعدی از پیامبر قبلی چیزی کمتر نگفته، اگر بیشتر نگفته. که گفته؟ یعنی هر دعوت توحیدی تازه‌ای میتونه از دعوت قبلی و انبیاء قبلی کاملتر و جامعتر باشد، برای اینکه مخاطبش جوامع بشری هم نسبت به چند قرن قبل تغییراتی و در ایه حوزه‌های تکاملی پیدا کردن. لذا اگر گفته بشود که تعالیم حضرت عیسی کاملتر از تعالیم حضرت موسی است، همونا رو داره و چیزی به علاوه، و تعالیم پیامبر اکرم از همه انبیا کاملتر بوده است، این تکامل تدریجی در انسان و در دعوت دینی و وحی مشکلی برای الهی بودن و ربانی بودن وحی و بشری نبودنش ایجاد نمی کنه. اما این اشکال که خب اگر بشر اینقدر متحول و متکامل از خودتون قبول دارید، این بشر کجا؟ جامعه بشری این تمدن کجا؟ تمدن هزار سال پیش کجا؟ و چطور باید رسالت و نبوت تشریعی خاتمه پیدا بکند؟ مگر تحول بشر و یا تکامل بشر متوقف شد 1400 سال قبل که دیگه نیازی به نبوت جدیدی نباشد؟ جواب اینه که تحول و تکامل در ابزار و شیوه های ادراک و اینها معنا داره، اما مصادیق ادراکات، اما در اصل حقایق عالم نه. انسان به حسب استعدادهای خودش نامتناهی است، بی نهایت طلب است و بی نهایت کمالات داره، اما نسبت به حقیقت هستی و عالم و نسبت به خدای متعال، کمالات وجودی انسان یک ارتباط و تناسبی باید داشته باشد با نیازهای او در این چند دهه‌ای که در این دنیاست، و این نیازها نامحدود نیست، این نیازها محدود است. بنابراین چون احتیاجات بشر در این عالم نامحدود نیست، کمالات او هم نسبت به کل هستی محدود نامحدود نیست، ولذا هدایت آخر، هدایت کامل، خط پایان رسالت معنیدار و منطقی است، معقول است. یعنی میشه قائل باشیم به یه مجموعه وحیی که سعادت بشر رو تا ابد تأمین بکند، خاتم انبیاء باشد، اما باب حقایق ربانی و الهامات الهی چون اونا حد نداره باز باشه، اما باب رسالت الهی و نبوت تشریعی به خاطر محدودیتی که در ناحیه بشر هست نه خدا، محدود باشه و خط پایان داشته باشه. بنابراین اینا هم با هم منافاتی نداره. یک سوال دیگه این بوده که اینا هزاران سال سابقه داره، باز این اواخر تحت عنوان شبهات مدرن به وحی و نبوت و اینا مطرح شد، به این که آقا شما ما از نیاز به دین، نیاز بشر به دین شروع کنیم، آیا واقعا بشر به دین نیازمنده؟ آیا جوامع بشری نبودن و الان نیستن که بیدینند یا دین ما رو قبول ندارند ولی در این حال توانستن بخشی از مشکلات حیاتی و مادی خودشون رو حل کنن در حوزه قوانین، مدیریت و این قبیل مسائل؟ اون تکاملی که اون تشنگی برای جامعه کامل و کاملتری که سعادت نوع بشر رو میگه تأمین میکنه، خب این همه حق و اصلاح، این همه تلاش ها و تحولات در سبک های زندگی، روش ها و نظام های مختلف زندگی بشر در عرصه اقتصاد، تکنولوژی، سیاست، رسانه، چه و چه داره دائم اتفاق میفته و خودتون قبول کردید که بشر مشغول تکامل است. خب جوامعی بدون اینکه نیازی به دین، اصل دین یا به دین ما داشته باشن، به یه اهدافی رسیدن، علائمش هم پیداست. الان شهرهایی هستن در دنیا که رفاه، تأمین اجتماعی، بهداشت، آزادی، امنیت، مسکن، اینا وضعشون از ما بهتره. قدرت، ثروت، علم بیشتر دارن، اما اصلا دینی نیستن، بیدینن یا دین ما رو قبول ندارن، اصلا نمیشناسن. چطور میگید که راه تکامل بشر دین است و این است؟ ما جوامعی میشناسیم بهترن و مسلمان هم نیستن. بنابراین این که میگید بشر برای سعادت نیازمند به دین و وحی است، این درست نیست. خب مثل که اینا توجه ندارن که وقتی از نیاز به دین گفته میشه چه نوع نیاز است. انسان حیوان ابزارساز است و میتونه در حوزه ابزارسازی و حتی نظامسازی و قالب مادی مدنیت و تمدن پیشرفت بکند. مال الان هم نیست، هزاران سال پیش هم بوده. تمدن فرعونی، تمدن قدرت نمرود، این اقوام که قرآن کریم از اونا نام میبره تمدن‌هایی بودن در زمان خودشون، تمدن‌های برتر، هم بیدین و فاسد بودن به لحاظ اخلاقی فرهنگی و هم پیشرفته و مرفه‌تر بودن به لحاظ مادی. این مخصوص الان که نیست. سوال اینه اون نور الهی که بشر بهش نیاز داره و اون نیاز جز از طریق وحی، مستقل از وحی قابل تأمین نیست، اون تکامل در قدرت و ثروت و لذت نیست. اونا امور طبیعی و مادی است در دسترس مؤمن و کافر. تراکم قدرت هرچه بیشتر بشود، ظواهر تمدن هرچه پیشرفته تر باشد، اما اون انسانیت و کمالات انسانی، اخلاق، معنویت، عدالت، اون فضیلت ها کمتر باشد، این پیشرفت ها خطرناک تره. یعنی بشر به لحاظ معنوی در خیلی از جوامعی که به لحاظ مادی پیشرفت کرده، پیشرفت نکرده، بلکه برگشته به پشت سر. اونی که ازش تعبیر میکنن به توحش انسان های نخستین و نمیدونم عصر تاریکی و قرون وسطا، برفرض که همه این آمارها درست، شما الان از همه اونا وحشی ترید. این جنایت ها، این آدم کشی ها، این قارت ها، بی‌عدالتی ها، این رذیلت ها از اون موقع خیلی خطرناکتر و بیشتر و برجسته تر شده. بنابراین اینا تکامل ابزاری هست، اما تکامل انسانی نیست، عقب‌گرد انسانی است. انواع و اقسام ستم ها، مفاسد، درد های بی درمان، اینا قبلا که بشر به لحاظ تکنیک پیشرفت به این اندازه پیشرفته نبود صورت می گرفت، اما خیلی نامنظم و خیلی ناآگاهانه و جاهلانه. الان همون جنایت ها و مفاسد، همون رذالت ها با نقشه ها و طراحی های پیچیده تر، با تکنولوژی قوی تر، با دقت و تجربه متراکم تر و خیلی منظم و علمی همون جنایت ها انجام میشه. اون زمان با شمشیر میزد یه نفر رو میکش، حالا با یه دگمه بمب میزنه چند ده هزار، چند صد هزار نفر رو میکشن. ولی این وحشیگری همونه و وحشیتر شده، این کاملتر نشده. انسانیت انسان به پرتگاه نزدیکتر شده و سقوط بیشتری کرده و این نیاز فقط با پیام خداوند، با وحی الهی، با دین قابل حله. تو اون دستگاه انسان تربیت میشه، انسانی که رنج همه رو رنج خودش بدانه، شادی دیگران رو شادی خودش و برای خدا بدون منت. وقتی میگم فی سبیل الله، برای خدا خدمت کن، یعنی بدون هیچ توقعی از اون اشخاص، حتی اگر تشکر نکنن، توهین هم بهت بکنن، بازم بهشون خدمت میکنن. کسی این کار رو میتونه بکنه که به خدا و به آخرت ایمان داره، یقین داره و میدونه که ضرر نمیکنه تو این قضایا. بنابراین سعادت بشر به معنی بیشتر خوردنش و خونه های شیکتر و هواپیمای خصوصی و ویلا و اینا تو این چند روز و چند دهه‌ای که تو این عالمی نیست. سعادت انسان ترکیبی از عدالت و اعتدال مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و جمعی، و توحید است که این رو تضمین میکنه، تعریف میکنه و تضمین میکنه. و الا اگر این معنویت توحیدی هم نباشه، باز شما منطقی ترین قوانین رو هم و انسانی ترین آموزش ها و تعلیم و تربیت رو هم ارائه بکنید، ضمانت اجرا نداره و معلق در هوا میمانه. انبیا هستن که بشر رو میتونن متقاعد کنن که هر ظلمی که به دیگران میکنی در درجه اول به خودت ظلم کردی، کرامت دیگران و کرامت خودت رو به خصوص حفظ کن. در نگاه مادی اصلا کرامت انسان معنیش چیه ما نمیفهمیم، توضیحی نمیتونن بدن. بعدم صحبت از یک راه حل عمومی در دسترس عموم بشره، نه اینکه حالا یک شهر خاص یک امکانات خاص، اونم به چه قیمت. چند تا شهری که در اروپا و آمریکا به همه تو فیلم‌ها نشون میدن، و آرمان شهر و نمیدونم مدینه فاضله شون و شهر رویایی و اینا داخل اون شهرها باید برید تو اون شهرها تو خیابونا تو بازار زندگی کنی تا روشن. شما اعتراضات وسیع مردم مغرب زمین رو دارید به این سیستم، به این طرز فکر، به این تمدن دارید میبینید که آقا اینا همه مال یک درصد و چند درصدیه، بقیه اکثرا مردم خود اونا هم قربانی هن مثل اکثر بشریت. و آخرین نکته این که خب حالا یه شعور خاصی به نام وحی، یه شعور عمومی تری هم هست به نام عقل و خرد تفکر، نسبت بین اینا چجوریست و چه باید کرد؟ اینجا هم باز این حرف هم تازه نیست، از یکی دو قرن پیش در غرب بحث عقل و دین نمیدونم علم و دین و این حرف ها مطرح میشد، قبل از اونم به شکلهای دیگه ای مطرح بود. ما اهداف وحی و نبوت رو تا اونجایی که به ما مربوط است میتوانیم با همین خرد درک کنیم و باید با همین عقلی که خدا به ما داد وحی رو درک کنیم. بخشش رو مستقیم و مستقلن فقط با عقل می شود، بخشی از اون به خصوص در حوزه بعضی از احکام و بالاخص احکام عباری رو هم با توضیح وحی و مبلغ وحی یعنی انبیا و در بعضی از حوزه های قوانین اجتماعی. خب حالا اصلا در حوزه یک جامعه بیدین و قوانین سکولار و غیر دینیش هم همینطوره از یک جهت، یعنی الان قوانینی که در جوامع بیدین برای مسائل مالیات، اقتصاد، حمل و نقل، ازدواج چه و چه و چه هست، یه بخشیش رو همه میفهمن که این قانون چه فایده‌ای داره و چرا وضع شده، یه بخشی از قوانین رو توده مردم اغلب نمیدونن چیه دلیلش، باید بیاد و قانونگذار براشون توضیح بده که آقا ای به این دلایل، این ضرورت‌ها، این مساله. پس این اشکال اولا در به مسئله وحی نبوت وارد نیست، ثانیا همه قوانین درست یا نادرست، دینی یا غیر دینی، همه اینا مشمول این سوال خواهند بود و پاسخ یکیست. وقت اینجا سوال میشه که اگر ما با عقل بشر ما میفهمیم مفاد وحی رو، که خب چه نیازی به وحی؟ اگر میگید وحی و دین آمده برای بیان چیزایی که عقل بشر بهش نمیرسه، خب پس ما با هیچ استدلال عقلی هم نمیتونیم بفهمیم که چرا این احکام هست و چه نسبتی با واقعیت و نیازهای ما داره. فقط خود پیغمبر که اون شعور خاص مرموز وحیانی رو داره و شعور عقلی هم داره، اون خودش میتونه بفهمه مثلا و با زبان ما هم یه چیزایی بگه، از روابط فکری ما هم استفاده بکنه و یه چیزایی به ما بگه، اما ما به هیچ وجه نمیتونیم اینو بفهمیم. اونم جوابش روشن است که این که شما همه مفاد وحی را به طور کامل و بدون کمک انبیا نتونی بفهمی، معنیش این نیست که هیچی از مفاد وحی را مستقلن با عقل بشر هم نمیشود فهمید. وقت سوال میشه که پس اگر آیاتی نازل شده که بدون وحی هم اون مفاهیم رو بشر با عقل خودش میتونست بفهمه، چرا این آیات، این دسته از آیات چرا نازل شده؟ اینم پاسخش روشنه. آیات جدا از هم نیستن، یه ارتباطی با هم دارن، یک نظام مجموعی است. بعضیشو ما راحت‌تر، همین الان بعضی آیات قرآن رو راحت‌تر ما می‌فهمیم، حتی براش استدلال هم می‌تونیم بکنیم. یه سری بعضی آیات هم هست که به این راحتی نیست، هم فهمش هم اثباتش، اینا به هم مربوطند، یعنی ترکیبی از خرد و الهامات ربانی و وحی است، هم در اصل اثبات وحی هم در فهم مفاد وحی، بحث محکم و متشابه و چه و چه، اینا همه به هم مربوطه. برای درک بیشتر و درست تر اون چه که ما ممکنه بگی اگه وحی هم نبود ما اینو میتونستیم با عقلی که خدا داده بفهمیم، بله، ولی به همه فواید و منافعش نمیتونستی برسی. به ارتباط این با اون گزاره‌های دیگه و آیات دیگه چی؟ ضمن اینکه لازم نیست و ادعا نشده که هر چه که به انبیا وحی شده حتما باید چیزایی باشه که بشر اصلا به هیچ وجه به عقلش نمیرسیده، چون این حرفی زده نشده. اتفاقا یک نقطه ضعف اگر میبود، نقطه قوت این وحی اینه که خدای متعال میفرماید اصلا کل قرآن ذکر است. ذکر یعنی شما اصل مسئله رو میدونید، خداوند از طریق عقل و فطرت اینا رو به شما آموخته، میفهمید، اینا داره به شما یادآوری میشه، دقت میکنید. اما معنیش اینه که آیا با همه جزئیات و همه لایه‌های حقیقت و مفاد و همه اینا به طور مطلق برای همه فقط یادآوری است و همه شما میدونستی مستقل از وحی؟ این آیات اینم نمیگه. خیلی باید دقت کرد تو این مسئله. البته چون مخاطب وحی همه مثل هم نیستن، افراد عادی که جز همین غرایز و ادراکات حسی و اینا چیزی نمیدونن و نمیخوان، ولو متدینن اصلش رو قبول دارن، مذهبی هن، اینا هم جز مخاطبین هستن. انسان هایی هم که در بالاترین سطوح عقلانی و معنوی و عرفانی هستند، اونا هم مخاطب همین وحی و قرآنن. طبیعی است که بعضی آیات بیشتر مخاطبش اون قشرها باشن، زمینی که این قشرها هم مخاطبش هستن. بعضی آیات رو این مخاطب عام نمیفهمه، کمتر میفهمه، یه مخاطب خاصی بیشتر هدفه، ولی به مخاطب عام هم اگه توضیح بدی، آموزش بدی، ممکنه بفهمه. بنابراین اینا چون که بعضی میگن آقا این آیاتی که در مورد مثلا بهشت یا جهنم توصیفات مادی جسمانی میکنه، که نمیدونم اونجا لذائذ خوردن و آشامیدن و لذت جنسی و این حرفا هست، حور و قلمان و جوی عسل و چه و چه و چه، اینا واقعی است یا غیر واقعی؟ واقعی است. آیا واقعیتش عین این واقعیات مادی در عالم طبیعت همینطوره؟ آیه طباطبایی میگن عیناً نه، چون اون عالم قوانینش با این عالم فرق میکنه. اون عالم، عالم ماده به این معنا دیگه نیست، اما منافع و لذائذ جسمانی هست. خب حالا چه نوع جسمانیتی، چه نوع ماده‌ای، و اینکه این آیات و روایت منظور چیست؟ یه بخشش هم اینه که بله، اصل این لذات اونجا هم هست، در او عوالم بعد هم لذائذی که ما اینجا داریم میبریم، لذت غذا خوردن، خوابیدن، لذت تشویق شدن، لذت مصاحبت با آدمای خوب، لذت از زیبایی ها، همه اینا و به مراتب لطیفتر و گاهی غیر قابل مقایسه با اینجا. ولی باید برای که بفهمه اون مخاطب، مثال بزنن به بعضی لذائذی که همینجا میبره. اصل لذائذ همینا ممکنه باشه، اما نه عین این. مثلا یه بچه 5-6 ساله لذت جنسی نمیفهمه، بخوای برش توضیح بدی باید به یه چیزی بگی که او ازش لذت میبره و میفهمه. مثلا میگه آقا او شیرنی و شکلات و آدامس و اینا رو میفهمه، و طبیعتا برای تقریب به ذهن و تفهیم به او این تعابیر به کار برده میشه، بله. اما معنیش این نیست که این لذائذ نیست و فقط برای که شما غیر از اینا چیزی نمیفهمید به شما اینا رو میگم. هست، عین اینجا نیست، و چون یه عده اکثر شما هم نمیفهمید، نمیتونید الان بفهمید، بعد که از این عالم میرید میبینید، لذا با یک زبانی تشبیهاتی استفاده بشه که شما راحت تر بفهمید. سعادت وقتی میگن خوشبختی، سعادت فردی، جمعی، سعادت فرد با خود، سعادت فرد در جامعه، سعادت روحی و جسمانی، سعادت در این دوران و در ابدیت، همه اینا رو شامل میشه. این سعادت بدون توحید و عدالت تأمین نخواهد شد. این نوع سعادت محصول سازماندهی یک جامعه مادی و حتی تکنولوژیک ترین، پیشرفته ترین تمدن مادی هم نخواهد بود. پیغمبر از راه تفکر پیغمبر نشده. پیغمبران نابغه اجتماعی، مصلح انقلابی به این معنا نبودن که حرف را از خودشون در بیارن. ولی تمام منافع متفکران بزرگ و نوابغ بزرگ و مصلحان بزرگ رو و بیش از اونها بدون خطاهای اونها دارن. چرا؟ چون به یک منبع معرفتی متصلن که خطا ناپذیره و دیگران دستشون از اون کوتاهه. این تکامل بدون عبادت خداوند به روش درست امکان نداره. این سعادت و خوشبختی بدون تقوا و جهاد علیه خود، جهاد با خود و جهاد با ظلم امکان نداره. بنابراین همه اینا برای سعادت، این سعادت جامع بدون دین تأمین نمی شود. حتی اگر شما در یک جامعه باشید که همه امکانات مادی رو داره، اصلا یک سر بخوری و بیاشامی و بخوابی و انواع لذایذ رو ببری تا بمیری، این سعادت نیست. با نه اینکه با تعریف دین نیست، با تحلیل عقلی یه آدم بی دین هم اگه درست مسئله رو بررسی بکنه اینطور نیست.